میخونیم اللهم وجعل لی فی الحق طریقا من کل رحمت، خدایا و از هر رحمتی راهی در راستای حق به رویم بگشای. خدایا از هر رحمت خودت یک راه به سوی حق برای من قرار بده. پس بنابراین اولین اثر این که انسان خدا رو رحیم بدونه اینه که میتونه از این رحمت الهی بهره بگیره و یک راهی به سوی حق برای خودش فراهم بکنه. اما این که چرا اولین اثر رحمت الهی رو راهیابی به حق میدونیم، در ارزشی هستش که برای حق نهفته است که انشاءالله بیشتر بهش میپردازم.
الهی مقیم و یا عظیم، الهی رحیم و یا کریم، الهی قدیم و یا عظیم، الهی حلیم و یا حکیم، الهی حلیم و یا حکیم، إلهي مقيم يا عظيم، إلهي رحيم يا كريم، إلهي قديم يا عليم، إلهي حليم يا حكيم، إلهي حليم يا حكيم.
دوستان، یکی از جلوه های حق شناسی و حق مداری امام سجاد علیه السلام در دعاهای گرانسنگ صحیفه آن است که ایشان بعد از حمد و ستایش پروردگار همواره خواهان لطف و هدایت حضرت حقند، زیرا هدایت اوست که می تواند زمین ساز شناختن حق و حقیقت شود و آدمی را در دنیا و آخرت رستگار کند. آن حضرت در بخشی از دعاهای خیش می فرمایند: خدایا ای پروردگار ما، از آنجا که فرمان روایی هستی از آن تو و حمد و ستایش برای توست و جز تو خدایی نیست و توی آن خداوند بردبار بزرگوار، مهربان و بخشنده نعمت و صاحب شکوه و بزرگی و پدید آورنده آسمان ها و زمین، از تو می خواهم که هرگاه میان بندگان مؤمن خود نیکی و تندرستی و برکت و هدایت و توفیق و بندگی را تقسیم کنی، یا به کار خیری بر آنان منت نهی و به وسیله آن به سوی خود هدایتشان فرمایی، یا آنان را نزد خود والا مرتبه گردانی، یا از خوبی‌های دنیا و آخرت چیزی به آنان عطا کنی، نصیب و بهره من از این بخشش‌ها را بیفزایی.
الله 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 الله.
گفتم اولین اثری که رحمت الهی داره حق یابی است، یعنی برای ما راهی به سوی حق فراهم میشه. اما حق چیه؟ زیباست بدونیم که حق از جمله مواردی هستش که در تعریفش به نوعی دچار کلمات گوناگون شدیم. و جالب است که بدونیم حق اینه که هر چیزی رو در جای خودش قرار دادن و هر چیزی به جا بودن. در عبارتی ما می‌خوانیم که فلحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. حق وقتی که می‌خوایم وصف کنیم خیلی دایرش گسترده است. هر کسی هر چیزی رو میگه حقه و هر چیزی رو حق میپنداره. اما وقتی که بخوایم واقعا این رو به کار ببندیم، از همه دایرهش تنگتره. یعنی اگر بخوایم واقعا حق هر مطلبی رو ادا کنیم، میبینیم که انصافا نمیتوانیم ادا بکنیم و بسیار محدودش اینجا تنگه. پس بنابراین همگان خودشون رو حق مدار میدونن، اما انصاف اینه که همه حق رو نمیتونن به کار ببندن. بنابراین اولین اثر رحمت الهی اینه که راهی به سوی حق برای ما قرار میده. شما در کلمات مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام این حق مداری رو خیلی زیاد میبینیم. ما در دعایی از امام علی علیه السلام چنین میخوانیم که اخذ الله بقلوبنا و قلوبكم الى الحق و الهمنا و ایاکم الصبر، خداوند دلهای ما و شما رو متوجه حق گرداند و شکیبایی را به دلهای ما و شما اندازد. پس بنابراین میبینیم دعایی هم که امام علی علیه السلام میکنه همین حق شناسی است و حق مداری است. جالبه در وصفی که ما از مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام میبینیم، امام علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه ما این عبارات رو میبینیم. یک جای مولا میفرماید ما شککت و فی الحق مزعری تو، از وقتی که حق به من نشان داده شده من لحظه ای تردید به خودم راه ندادم. پس بنابراین ارزش حق اینه، کسی که با حق باشه، کسی که حق مدار باشه، طبیعیست تردید، دودلی، شک در زندگی او راه نداره. پس بنابراین اینی که ما میبینیم در صحیفه سجادیه، بند اولین اثر از آثار رحمت الهی رو راهیابی به حق میدونن، به خاطر همینه که میبینیم ارزش حق بسیار فراتر است و ما هی میتونیم از حق صحبت کنیم، اما این که حق رو بخوایم دقیقا وصفش کنیم و نشانش بدیم و به کارش ببندیم، باید همراه اهل بیت علیهم السلام باشیم. چرا میگم همراه اهل بیت بودن؟ به خاطر این که ما در جمله از مولا امیر مؤمنان باز هم در نهج البلاغه میبینیم که امام میفرماید اینی لعلا جادت الحق، من امیر مؤمنان، من علی علیه السلام همواره بر مسیر حقم. پس بنابراین خوشبختانه ما شیعیان این مسیر رو برامون همواره، ما مسلمونها اگر بخوایم این مسیر برای ما همواره و کافی است که ما بدونیم که علی علیه السلام با حق بود و حق با علی بود و بر این مسیر بریم. پس اولین اثر از رحمت الهی حق مداری است. باز هم در ارزش حق حیفم میاد این جملات نهج البلاغه رو در تأیید صحیفه سجادیه نخونم و در اینکه این فضای حق مداری رو ارزشش رو نشون بدم. ما در کلمه 408 نهج البلاغه میبینیم که مولا میفرماید که من سار الحق سرعه، کسی که با حق در بیفته حق او رو بر زمین میزنه. پس بنابراین ما که اومدیم صحیفه رو میخونیم در محضر خداوند، از خداوند بخوایم که خدایا ما تو رو رحیم میدونیم، ما تو رو دلسوز خودمون میدونیم، ما اون مهربانی تو رو در اوج این رحمت فراگیرت مشاهده میکنیم. پس بنابراین این اثر رحمت خودت که همون حق مداری باشه رو به ما هم بچشان، که این خیلی نکته مهمی هستش در این قسمت. نکته دیگه‌ای که در اینجا هست، باز هم در ارزش حق این مطلب رو توضیح بدم. در نهج البلاغه یک جمله‌ای هست در کلمه 262 که مولا در اونجا نکته زیبایی رو می‌فرماید. به یکی از افرادی که سرگردان شده، حیران شده، دچار دودلی شده، حضرت آسیب شناسی می‌کنه. میگه این که تو دچار دودلی شدی برای اینکه حق رو نشناختی. انک لم تعرف الحق، تو حق رو نشناختی که چنین دچار دودلی شدی. اگر حق رو بشناسی طبیعی است که از این سرگردانی نجات پیدا می‌کنی. پس بنابراین برای این روزگار ما که سرگردانی ها و حیرانی ها فراوان است، در محضر صحیفه سجادیه بودن و این قسمت دعا رو با امام تکرار کردن که اللهم واجعل لی فی الحق طریقا من کل رحمتن، بسیار سودمند است. خدایا و از هر رحمتی راهی در راستای حق به رویم قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، از همراهی و همدلی و همزبانی شما معارفیان با رادیو معارف سپاسگزاریم و تا درودی دیگر شما را به آفریدگار هستی می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
استغفر الله الذي لا اله الا وأتوب إلي وأتوب إلي. رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنوز فطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. احادیث باب الصبر کافی رو میخوندیم، رسیدیم به حدیث 12 باب جلد 3 صفحه 234 از کافی های 15 جلدی. باب الصبر از ابواب پر حدیث کافی هست، در کتاب ایمان و کفر قرار گرفته، حدود 27 تا حدیث داره، خیلی پرمطلب و خیلی کارآمد در زندگی هست. حدیث 12 رو امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنند. طبق نقل کافی ایشون می فرمایند سیأتی علی الناس زمانون لا ینال الملک فیه الا بالقتل و تجبر. یک زمانی میاد، روزگاری بر مردم میاد که ملک و پادشاهی و قدرت و سلطنت فقط با کشت و کشتار و تجبر، یعنی زورگویی و کارهایی که لازمه ستمگری هست، فقط با اونا میسر میشه. یعنی اگه کسی بخواد پادشاه جایی بشه، سلطان جایی بشه، باید عده‌ای رو بکشه و یه مقداری هم زورگویی بکنه. پس اولین مشخصه این روزگار بسیار بد در آینده اینه که پادشاهی فقط از طریق کشت و کشتار و ستمگری به دست میاد. ولل غنا الا بالقصب والبخل. اگه هم بخواد کسی ثروتمند بشه، توانگر بشه، پولدار بشه، این راهش فقط قصب و بخله. قصب یعنی مال دیگران رو به زور بدون اینکه بهایی در برابرش بپردازه برداره، به مال خودش ذمیمه بکنه، بعدم هیچی از این مالش به این و اون نبخشه، بخل ببرزه، اگر نببخشه کم میاد انگار. این دومین خصوصیت این روزگار بسیار بد و گزنده در آینده. خدا نکنه که ما در اون روزگار واقع بشیم. و سومین نشانه ولل محبه الا باستخراج دین و اتباع الهوا. اگه کسی بخواد دوستی مردم، مهر و محبت مردم رو به سوی خودش جلب بکنه، باید دینش رو کنار بگذاره و دنبال هوا و هوس بره. باید اگر گفتن آقا با بی‌حجابی موافقی، بگه بله. اگر اینجا نماز خوندن بدشون میاد، نماز رو بذاره کنار. اگر اینجا آلات موسیقی لهو و لعب و حرام نواخته میشه، قشنگ همراهی بکنه. اگر اینجا همه رشوه میگیرن، اینم همراه بقیه کارمندا رشوه بگیره. اگر اینجا همه زور میگن، اونم همراه همه زور بگه. دینشو باید کنار بگذاره تا محبت مردمو پیدا بکنه. شما ببینید الان یه چشمش تو انتخابات کشورهای غربی پیداست. چه کسی برنده میشه؟ اونی که خودشو بتونه تو دل مردم جا بده، حالا به هر نحوی. دینشو بذاره کنار، غیرتشو بذاره کنار، مردانگیشو بذاره کنار، تعصبات دینیشو بذاره کنار تا مردم بهش رأی بدن. دنبال هوا و هوس خود و مردمش باشه. این روزگار روزگار سختی است. سه تا خصوصیت داره: پادشاهی با قتل و جباریت و زورگویی به دست میاد، غنا و توانگری با غصب و بخل ورزیدن و نبخشیدن، محبت مردمم با کنار گذاشتن دین و پیروی از هوا و هوس. خب حالا شما بفرمایید که اینا چه ربطی با موضوع صبر داره؟ ما داریم باب صبر رو میخونیم. کلینی این روایت رو تو باب صبر آورده. تیکه آخر روایت مشخص میکنه: فمن ادرک ذلک الزمان. حالا اومد و کسی تو این زمان واقع شد، یا همین الان یه عده‌ای معتقد شدن که زمانی که تو این روایت گفته شده همین زمانه. خب باید چه کار بکنه؟ و اگر این کارو کرد چی میشه؟ میگه اگر صبر علی الفقر و هو یقدر علی الغنا و صبر علی البغضه و هو یقدر علی المحبه و صبر علی الذل و هو یقدر علی العز. آقا این تو این روزگار به سر میبره. میدونم اگر بخواد توانگر بشه باید غصب بکنه و بخل بورزه، ولی نمیکنه. غصب مال دیگری نمیکنه، اختلاس و دزدی و رشوه نمیکنه. میدونم اگر این کارا رو نکنه فقیر میمونه، ولی صبر بر فقر کرد. این صبر خیلی ارزشمنده. میدونه الان اگر رأی خودش رو ابراز بکنه یا نهی از منکر بکنه بگو مگو میشه و اونا ناراحت میشن، ولی وظیفش رو این میبینه که یه تذکر ساده بده، حالا او چند تا حرفم به این بزنه، نه این که به درگیری به صلات و خیابان و اینا بکشه، نه، اون دست این ناراحت میشه، ولی این باید تذکرش رو بده. اگر صبر کرد بر این دشمنی دیگران، نفرت دیگران، اینو کنارش زدن، اینو جدا کردن از خودشون، تو اداره دیگه کسی باش صحبت نکرد، چایی هم به زور جلوش گذاشتن، این صبر کرد بر این دشمنی ها و نرفت طرف کارهای هوسناک و کنار گذاشتن دین برای که تو چشما محبوب بشه، این چنین شخص یا میدونه که اگر بخواد عزیز و نیرومند و قدرتمند نشون داده بشه باید زور بگه، باید حتی اگه شده به کشت و کشتار دیگران بپردازه، ولی چنین کاری نکرد. گفت من همون خاری رو قبول دارم، همین که تو چش مردم نشون بدن که من خیلی هم آدم برزی نیستم ولی دینم رو نگه داشتم، همین کافیمه. اگر صبر کرد بر این سه تا چیز، یعنی بر فقر با اینکه میتونست از راه حرام توانگر بشه، صبر کرد بر دشمنی دیگران با اینکه میتونست محبت دیگران رو به دست بیاره، و صبر کرد بر خاری با اینکه میتونست عزت رو از طریق کشت و کشتار و ستمگری به دست بیاره، این چنین صبری آتاه الله ثواب 50 صدیقا ممن صدق بی. پیامبر اکرم میفرمایند ثواب یه صابر رو به این نمیدن، ثواب 50 آدم صدیق، آدم راستین استوارگامی که کنار پیامبر بودن، او رو تصدیق کردن، همراه او تو صحنه ها و معرکه ها ایستادگی کردن، ثواب 50 نفر از اون رو به اینا میدن. این شاید از این گونه بشه فهمید که دینداری در این روزگار سخت، در این روزگاری که سه نشانش رو گفتیم، شاید 50 برابر سخت‌تر از دینداری در صدر اسلام باشه، با اینکه اون موقع هم دینداری بسیار مشکل بوده. امیدواریم که چنین روزگاری رو بر ما نیاورد خداوند، و اگر آورد ما رو از صابران اون روزگار قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسا، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، برامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن‌های 3291551 و 3291552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
زمزم احکام رو میشنوید و در ابتدای این برنامه گفتگو با استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین حسین وحیدپور. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب استاد وحیدپور، خب مردم عزیز ما علاوه بر این که به مسائل و مباحث فقهی توجه ویژه دارن، اما در این ایام که خیلی علاقمندن نظر و نظراتشون رو نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و همینطور دیگر شهدای کربلا به جا بیارن، سوالهای زیادی براشون پیش میاد و یکی از سوالهای مبتلا بهشون این هست که گاهی ما آنچه را که در نظر داریم برای این روزها انجام بدیم، حالا روز عاشورا که اصلا خیلی خاص نظرات زیادی داره، مردم اطعام میکنن، میبینیم که زمینش نیست. حالا یا ممکنه این شخص از نظر مالی نظری رو در نظر گرفته الان براش امکان نباشه، یا اینکه آنقدر نظورات فراوانه که ایشون میخواد این نظر رو به چند روز آینده موکول کنه. از نظر فقهی در چه صورتی این کارها مجوز داره و اشکال نداره و در چه صورتی اشکال داره و انجام شدن نیست و طبق همون نظری که در نظر گرفتن باید انجام بدن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر شرعی خصوصیاتی داره که البته الان تو این فرصت کوتاه مجالش نیست همه اون دقت‌ها رو بیان بکنیم، ولی خصوصیت اصلی نظر صحیح شرعی اون جمله ایست که باید ادا بشه. اگر با اون جمله ادا شد تکلیف میاد به عهده شخص،
یعنی اون جمله خاص.
بله بله، جمله خاص شرعی.
بله.
و اون جمله حالا به هر زبانی هم باشه فرقی نمیکنه، به فارسی، عربی، ترکی، هر چی انگلیسی، هر چی. اون مضمونش این است که برای خداست، حتما باید این باشه، بر گردن من یا بر عهده من که مثلا روز عاشورا فرض بفرمایید که اطعام کنم یا شربت بدم یا هر چه.
بله.
این جمله خیلی مهمه،
یعنی موضوعیت داره این جمله.
بله بله. این جمله موضوعیت
در فقه تصریح شده.
بله. حالا اگر این جمله گفته شد، ما این گزینه رو الان دنبال میکنیم.
درست.
اگر این جمله گفته شد و در موقع ادا که زمان خاص داره، فرضم اینه که زمان خاص داره، یعنی توی نظرش گفته است که روز عاشورا،
درست،
یا حتی ظهر عاشورا، مثلا بعضیا حتی قید ساعت هم میزنن، اگر قید زده شد، قید زمان داشت، وقت ما باید ببینیم در زمان ادای نظر امکان هست یا نیست. یه وقت اونی که واقعا الان وضع مالیش خوب نیست، گفته گوسفند گرون شده، این فکر نمیکرد اینجوری بشه، الان یه گوسفند الان میخواد بکشه برای ظهر عاشورا مثلا فرض کنیم، بده به هیئت، بده به مسجد، الان میبینه که 10-15 میلیونه و توان مالی نداره، این دیگه تکلیفی نداره، گرچه اون جمله خاص شرعی رو هم بر زبان جاری کرده باشه.
خب تکلیف نداره یعنی چی؟ یعنی اگر بر فرض کمتر از این مبلغ رو داره میتونه به نوعی مثلا گوشتی رو تهیه کنه، اطعام کنه، در این صورت هم نباید انجام بده؟
نباید نیست، لازم نیست. حالا دوست داشت تکلیف نداره. آه. ولی معناش نیست که حالا اگر فرض
نه من خواهم همون تکلیف رو ببینم.
نه تکلیف نداره، یعنی اگر نتوانست گوسفند، ببین گوسفندش هم که کیلوش رو معین نکرده، فرض کن که حالا 50 کیلویی نشد 30 کیلویی، نه اصلا این نمیتونه، یه گوسفند 10-20 کیلویی که نمیشه که. بله میتونه 5 کیلو گوش بخره، 10 کیلو گوش بخره، اون دیگه ادای نظر نیست.
آه.
و لازم نیست، تکلیف نیست.
درست.
این یه نمونشه که این نمیتونه. یا نه فرض رو بر این بگیرید که نذر کرده شربت بده و تو اون هیئت، اون مسجد یا حیات نزدیک یا مساجد نزدیک همه دارن، یعنی اگر این الان بخواد شربت بده اسرافه، تبذیره، تضییع ماله، کسی نمیخوره.
آه.
دور میریزن، میمونه.
گاهی اینطوری پیش میاد.
بس که نظورات به حمدالله زیاده.
الحمدلله.
اگر دید اینجوری که اصلا امکانش نیست، اینم باز تکلیف نداره در اون زمان خاص.
آه.
اگر زمان خاصی رو قید نزده، بله گفته است مثلا محرم، محرم که اختصاص به روز عاشورا نداره که، میتونه ایام دیگه‌اش این کار بکنه. این در مورد کسی که اون جمله خاص شرعی رو به کار برده. فرض دوم، گزینه دوم این است که نه خیر، اصلا اون جمله رو به کار نبرده، گفت اینجوری مثلا گفته انشالله روز عاشورا من یه گوسفند میکشم میدم مسجد مثلا اینجوری.
بله.
اگر این رو گفته، خب این که دیگه اصلا خیلی واضح و روشنه، این از اول تکلیف نداشته،
تکلیف نداشته، یعنی از نظر شرعی وظیفه‌ای نداره ولی میتونه انجام بده، ثوابم داره.
بله بله، احسانه.
بله
بله، احسان. یا ممکنه گزینه دیگه این باشه که اصلا چیزی به زبان جاری نکرده، اصلا یه نیت توی دلش بوده.
آه.
تو دلش نیت کرده، فکر کرده که روز عاشورا هم چنین کاری خواهم کرد، اونم باز تکلیف شرعی نداره. در تمام این صورت‌ها اگر نتواند اون نظرش رو ادا بکنه اصلا تکلیف نداره، و اگر بتواند انجام بده در صورتی که جمله خاص شرعی رو به کار برده و امکان ادای نظر باشه، بله اونجا تکلیف داره و حتما هم باید طبق نظرش عمل بکنه.
خیلی متشکرم، انشالله که همه ما توفیق نظورات این ایام رو داشته باشیم، چون واقعا مردم ها با یک عشق و علاقه این کار رو انجام میدن. حالا این نکات که ما میگیم مسائل فقه و شرعی، خب باید بگیم تکلیف معلوم بشه، اما مردم با یک نیت خاص و خالصانه عاشق اینجور نظرات هستن و حتما هم انجام بدن. ما بگیم حتی تکلیف شرعی هم نداری، اونا میگن هرچی از دستمون میاد انجام میدیم. اما جناب استاد وحیدپور به دقت آنچه را که باید و نباید احکام فقهی است درباره این سوالی که مطرح شد پاسخ فرمودن که من ازشون خیلی ممنونم.
بنده ممنون.